أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتغني بالهدى والهمن التغوى وفق التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرسى. عرض تبریک دارم ایام ده فجر رو. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده بتونیم راه پر نور حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شهدا رو به نحو شایسته بپیماییم و انشاءالله به برکت این ایام الله ده فجر خدا برکاتشو بیش از پیش بر قلوب همه ما نازل بگرداند. درس 67 سوره مبارکه انسان آیه در قسمت اولش رو از آیه 1 تا 10 ان شاء الله با هم. خب یکی از سوره های جزء 29 قرآن رو آغاز میکنیم. این سوره نام های متنوعی داره. سوره انسان، سوره هل اتا به اعتباری که با هل اتا شروع شده، سوره دهر چون هینو من الدهر دهر هم توش اومده. برحال در شأن نزول اهل بیت مهمترین و با مبارکترین سوره است و مباحث بسیار مهمی هم درش مطرح میشه. حداقل 5 محور کلیدی داره در این سوره که از محورهای اصلیش پس خلقت انسان، اشاره به مراحل خلقت و کیفیت خلقت انسان که انسان واقعا برای چی آمده، برای چه کاره هست این عالم، این تعبیر نطفت امشاجی که انشالله بحث خواهیم کرد و اینها این چقدر مهمه، بحث مسیرهایی که پیش روی انسان با اختیار مسیرها رو انتخاب میکنه میره، بحث نیکانی که آمدن مسیر شاکریت رو دنبال کردن و اومدند و در حقیقت مصداق بارزش همون اهل بیت علیهم السلام و اون داستان مشهوری که دارند و اینها. تو ادامه بحث دلیل خوب شدن انسانهای خوب و بد شدن انسانهای بد و تحلیل این موضوع رو داریم و اینها و نهایتاً جمع‌بندی های پایانی هم راجع به این موضوعات داره که انشالله میرسیم بهش. چیزی که مهمه اینه که انسان‌ها خداوند راه رو به همه انسان‌ها نشون داده، هم تکوینن هم تشریعن. تکوینن با هدایت‌های فطری و باطنی که انسان‌ها داره تون اصل خلقتشونه، تشریعن هم با ارسال انبیا. لذا انسان‌های پشت کوهی که هیچ پیغمبری ندیدن اونا مکلفن به اندازه فهم و شعور تکوینی که خدا بهشون داده. انسان ها بهرمند از یه عقلن، عقل حجت باطنه، پیامبر باطنیست. اگه اومد پیامبر ظاهری هم چی شد که چی بهتر. لذا تو سوره الرحمن چی داریم؟ فرمود الرحمن علم القرآن بعد خلق الانسان بعد علمه البیان. اونجا علم القرآن اشاره به آموزش قرآن به فطرت انسان هست. همه انسان ها فطرتاً قرآن رو میدونند، تعالیم آسمانی رو میدونند اینا. بعد خلقت قرآنیشونه، خلقت جسمانیشون اتفاق میفته. بعد علمه البیان اشاره به قرآن و کتابای آسمانی است که پیامبران میان اون چیزی که بهشون گفته شده در فطرتشون بازآموزی و بازخوانی میکنن، بیان میشه، آشکار میشه، ظاهر میشه. حالا اگه کسی بهره مند باشه از این پیامبر ظاهری، خب تکلیفش بیشتره، پاسخگوییش بالاتره. مثل این میمونه که یه آدمی تو روستاست بنده خودش امکاناتی نداشته از دین چیز یاد بگیره، تقصیرم نکرده بنده خدا، دیگه همینقدر مقدوراتش بده. با آدمی که نه در مهد امکانات و اطلاعات و جلسات و بروبیا و اینها، این آدم ها خیلی با هم متفاوتن، حساب کتاباشون هم با هم متفاوت. لذا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یکی از وسعها این توانمندی های بهره‌وردی ظرفیت های آموزش دینه که ما چه امکانات در اختیارمون بود، چقدر استفاده کردیم. بنابراین حداقلش اینه که همه ما راهنمای تکوینی شدیم، هدایت تکوینی شامل هممونه. هدایت های تشریعی هم دیگه به نسبت خودمون، پیگیری خودمون کم و زیاد در معرض قرار دادن و اینها. به هر حال سوره بسیار حساس و مهمیه، در شأن نزولش چیزای بسیار عجیبی وارد شده که من برای اینکه اهمیت سوره رو شما چیز کنید، صفحه زحمت بکشید 50 و آره بلکه 40 صفحه 48 رو بیارید. قال الامام الصادق علیه السلام قراءتها، قراءت همین سوره انسان، تقوی نفس، نفس انسان رو خیلی نیرومند میکنه، و تشد العصب، و روح رو خیلی قوی میکنه، تو سکن الغلق، این استراب رو خیلی آرامش میده، ان ضعفه ان قراءتها، اگه کسی از قراءت برای شما عرض کنم که چیز ناتوان باشه نتونه بخونه، کتبت و محیط و شرب ماؤها. روایت شده اگه قرائت ضعیفه نمیتونه اون رو بخونه، این سوره رو بنویسه، پس از شستن اون تو آب محوش کنه تو آب و اینا، اون آب رو بنوشه. خب مثلا با زعفرانی با چیزی بنویسن تو یه چیزی که مواد میکروبی چیزی هم نشته باشه، منتقل میشه به آب، اون آب رو. منعت من ضعف نفس یزول عنه ذلک به اذن الله تعالی، این موجب میشه که از ضعف نفسش جلوگیری میکنه و نتیجه بخش هم هست به اذن خدا. یعنی کسی که دچار ضعف نفس و آرزا اینجوری هستن، این سوره حتی نمیتونن بخونن، بخورنش. گرفتید؟ یعنی در این حد این سوره خاصیت داره اینها. حالا یه روایت دیگه هم راجع به محتوای سوره است که حالا بعداً میبینید. حالا به هر حال دیگه اگر رعایت مسائل بهداشتیش بشه چه اشکالی داره؟ کلاً دیگه فرق میکنه، بچه بزرگ کوچیک نداره، هر کسی اشکال نداره، فرق نمیکنه. چرا؟ همینجور خوبه. مثلا توی ظرفی با زعفرون با چیزی نوشته میشه سوره، بعد توی اون یه ذره شکر و یه ذره آب میریدید، همه رو با هم مخلوط میکنه، میشه شربت زعفران، در حقیقت خورده میشه و اینا، همین خاصیت رو داره. مهم نی بله، دیگه تلاش کنید اسمش باشه این قرآنه دیگه، اعراب هم نداشه نداره دیگه، اینا رو من بلد نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتا علی الانسان، میگه خانم اوستایی این کارا، یعنی فقط نشستم منتظر همین حرفا، صد تا حرف خوب بزنی گوش نمی کنم، یکی از این حرفا بزنی اوف. نه نمیدونم جنس زن اینجوری، حالا تو مرده اصلا استقبال نمی کنن از این چیز، میگن آقا بحث بهتر از این نبود، یه بحث دیگه کن. نه بحث اینه که اصلا جنس زن پیگیر این جنس مطالبه. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. هل آیا، اتا گذشت، ببین اتا یعنی آمد، گذشتم میشه گفت، آیا گذشت، علی الانسان بر انسان، حینان زمانی، من الدهر از روزگار، دهر روزگار، لم یکن نبود، لم یکن نبود، شیئا چیزی، مذکورا ذکر شده، چیز قابل ذکر. بر انسان یه دورانی گذشت که انسان چیزی نبود که قابل ذکر. انسان قبل از اینکه بخواد متولد شه بیاد و اینا، به انسان ها چی هن؟ انسان ها همین در حقیقت کودن. این که این کود میاد میره پایین درخت ها، این درخت ها بزرگ میشن، میوه میشن، پدر مادر میخوره. این درخت ها، این کودها علف میشن، حیوانات میخورن. بعد این حیوان رو پدر مادر میخوره، یا این میوه درخت رو پدر مادر میخوره، در وجودشون تبدیل به در حقیقت اون ماده اولیه نطفه میشه و انسان از اون نطفه متولد میشه. حالا میگه خب قبل از اینکه اینج بشه اصلا چیزی نبوده، انسان نبوده، چیز قابل ذکری نبوده اصلا. اینها انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. انا همانا ما، خلقنا آفریدیم، الانسان انسان را، من از نطفه همون که معروفه، امشاجن آمیخته از نطفه مرد و زن ترکیب شده، فرق نمی کنه. نبتلی که می آزماییم اون را، نبتلیه متکلم الغیره، می آزماییم ما او را. فجعلناه، پس قرار دادیم ما او را، سمیعا شنوا، بصیرا بینا. اینجا اشاره به خلقت انسان از اون نطفه در حقیقت امشاج، چون دیگه نمیرسیم شرحشو بگیم، شرحشو میخونید دیگه. چیز خیلی عجیبی که در خلقت انسانه، ها انسان اولی چجوری اومد و بحث دیگه ای داره، از تراب و چی و چی مراحلش هم جداگانه است. بحث انسان‌های بعده که مولود در حقیقت پدر و مادرند، از این میگه اصلش از یه نطفه امشاجه. نطفه خب معلومه چیه برای شما، از که امشاج مخلوطه. امشاج بعضی گفتن خودش مفرده، بعضی گفتن جمعه. اگه گفتی جمعه، مفردش سه چیز میتونه باشه: مشج، مشج و مشیج. این سه تا مفردهای امشاجند. یعنی مشج یا مشج یا مشیج یعنی مخلوط، امشاج مخلوط ها، اینجوری میشه، گوش دارید، در آمیخته ها جمع میشه. اونایی که گفتن مثل صاحب کشاف زمخشری که گفته اصلا خودش مفرده، اصلا جمع نیستین، بله مشج، آره مشج و مشج و مشیج، آره بعضی فعیل. خب این امشاج، حالا اگه مفرد هم باشه که فرق نمی کنه دیگه، صفت شده برای نطفه، جمع هم باشه که درسته دیگه، فرق نمی کنه. جالبیش اینه که از ترکیب این اسپر و اوول در مرد و زن، در حقیقت این انسان میخواه متولد شه و اینها. حالا اون نطفهی که میاد ترکیب میخواد بشه، در حقیقت از قابلیت آفرینش در حقیقت یک دوتا انسان داره تا ظاهرن 250 میلیون انسان، یعنی یه قابلیت عجیبی داره و اینها، که حالا این ترکیب در حقیقت میاد و مرحله خودش رو طی میکنه و ظرفیت ها و قابلیتی که در این نطفه وجود داره. کلمه امشاج که این اشاره به این ترکیب داره و اینها، میدونید نطفه مال در حقیقت اسپر در مرد حامل چیز منفیه، مال زن حامل چیز مثبته. اینها دارید تعیین جنسیت با مرده نه با زن. از این توبیقی که زنا میشن بر واسه اینکه دخترزان اون از این حرفا، هیچ ربطی به اونها نداره، به عنایت الهی این دست خود مرده، یعنی او تعیین کننده است نه اینور، چون تو ترکیب ایکس وای هایی که در زن و مرد وجود داره اینا رو جای خودش خوندید. برای شما عرض کنم که میلیاردها ویژگی این چیز ریزی که میتونه، همین نطفه‌ای که در حقیقت میتونه تا 250 میلیون انسان ازش متولد بشه و اینها، بلکه بیشتر گفتن، این در حقیقت میلیاردها ویژگی توشه که میتونه از صدها نسل قبلی خصلت‌ها رو منتقل کنه، ویژگی‌ها، اما از ویژگی‌های جسمی یا ویژگی‌های روحی رو. همینه. شما الان آدمی که 5000 سال پیش مرده، کافی یه سلول، یه تیکه استخونش، یه تیکه‌ای از او رو شما بدید و اینا، تمام خصلت‌های جسمانی و روحیش رو از اون یه ذره سلولی که از اون مونده باشه و اینها در واقع میتونن در بیارن الان. تا تو ایدیش در ویژگی هایی که در او فلان استخراج میشه، هیچ کاری نداره. این نطفه چیز عجیبیه، یعنی عجیب ترین چیزی که در عالم همینه که خدا اشاره میکنه که ما انسان رو از نطفه امشاج آفریدیم. این در نطفه مخلوط شده. حالا عجیبه که هیچ کدوم از اینا به تنهایی کارهایی رو ندارن. اینا وقتی میاد بعد کل نظام عالم هم همینجوریه. گیاهان هم عالمشون همینه، حیوانات هم همینه. خب ما انسان هم از این بودش یک حیوان تلقی میشه دیگه، حیوان ناطق انسان. این نداری؟ یعنی نظام زوجیت در عالم وجود که همه عالم رو گرفته و اینها، در حقیقت این برش حاکم و اینها. خب برای شما عرض کنم که دیگه راجع به نطفه و مسائلش حتما مطالعه کنید. به بهانه نطفه امشاج یه مطالعه راجع به خلقت انسان و مراحلش و مسائلش انجام بدید و چیزای عجیب و غریبی میبینید که نه وقت است نه خیلی مناسبه که من خیلی بازش کنم و اینها. ولی اینکه این همه آداب هم وارد شده راجع به زناشویی و فلان، در حقیقت تأثیرات زیادی که همون زمان و مکان و نحوه در حقیقت چی در همین قصه من نطفه امشاج در حقیقت اتفاق میفته. در حقیقت یه سری خصلت ها عرض کردم از هزاران سال قبل و اینو حاملن. یک زن و مرد سفید پوستی فرزندی متولد شده ازشون، سیاه پوست و با موهای فرفری و اینها. مرد تردید کرد تو اینکه این فرزند مال او باشه و اینها. محضر یکی از ائمه علیهم السلام وارد شدند و در حقیقت سوال کرد مرد، یعنی با شک و شبهه که من نمیدونم چی بوده و فلان اینا. امام از زنه پرسید که این فرزند مال همین مرده؟ زنه قسم خورد همینطوره، من در حقیقت جز با این مرد نبودم و اینها. بعد حضرت مکسی کردند و اینها، ظاهرن مثلا در نسل نمیدونم حالا رقمش الان یادم نیست و اینها، مثلا نسل مثلا سیوم چهلوم یا پنجاهوم اینها، فرمود در نجات شما پدر بزرگی اینا داشتید که سیاه‌پوست بوده، این از اون اومده. بعد ان الارقه دساس یا چیزایی که گفتن ژن خیلی تاثیرگذار و خیلی موثر و فلان، از همونجا در واقع این بحث اومد. اینا میخوام عرض کنم که خیلی مهمه، یه بخش عظیمی از تربیت. تربیت چی؟ ما قبلا گفتیم قبل از انعقاد نطفه است، یعنی خصلت هایی که در این نطفه ها وجود داره یا لااقل در اون نطفه های پایانی که داره. لذا مثلا میگن یک ماه دو ماه قبل از مباشرت برای تولد فرزند یه سری آداب رعایت کنید، بذارید اون آخرین چیزی که در وجود شما پاکترین ها رو بخورید، بهترین ها رو بخورید، با آداب و شرایط بخورید، نمازاتون رو دقت کنید، چی چی که در آستانه خلقنا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، این اتفاق مبارک از پاکترین، بهترین و سالمترین و در یه آرامش خوبی باشید و اینا. اینا دارید، چون به هر حال مراحل پایانی سطح تاثیرش بالاتر از مراحل قبلیه. لااقل اینا دارید، این خیلی مورد توجهه که در قدر رعایت بشه همه چی و اینها. این خیلی بحث مهمیه و فرمود مواظب باشید شیطان شریک این نطفه امشاج شما نباشه، چون اگر کارهایی انجام بده انسان شیطان شریک میشه. نطفه که شیطان شریک بشه توش بسیار نطفه خطرناکی خواهد بود و اون آثار و عوارض سو و مسائلی که داره که دیگه حالا بس مطالعه کنید اینا رو. بس های خیلی مهمی، یعنی که گفتم هر کدومش دو واحد درسیه ها، یعنی کلی کار داره، حرف داره که بس مواظب باشه. حالا کلیتش رو به بهانه این من عرض کردم. نبتلیه، آزمایش میکنیم ما او رو. این نطفه اومده که وارد آزمایش بشه. آزمایش بشه یعنی این که ببینه، بشنوه، انتخاب کنه در قد براسه. بله، لذا فجعلناه سمیعا بصیرا، هم گوش بش داریم بشنوه همه چیز رو، هم چشم بش داریم چیکار کنه ببینه همه چیز رو. بر اساس در حقیقت کانال های ورودی حسی که میتونه در حقیقت بسیاری از مفاهیم صحیح و غلط رو بفهمه، درک کنه و بر اساس اون وارد عمل بشه. اینجوری قرارش دادیم اینا. و دقیقاً در خلقت او هم انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا. انا همانا ما، هدیناه هدایت کردیم او را، از سبیل راه یعنی به اون راه هدایت کردیم، اما یا خواه فردا هم داشته شاکران سپاسگزار و اما یا کفورا. ببین شاکر از شکر میاد دیگه، سپاسگزاری به معنی وسیع کلمه، گوش دادید؟ یعنی مؤمن شدن خودش یه وجه، انسان استفاده از نعمت ها و امکانات که درشه در مسیری که خدا خواسته میشه شکر، یادتون باشه کلا مفهوم شکر. نگاه کنید برای اینکه همیشه تو ذهنتون بمونه، شاید گفته باشم خدا ما رو آورده تو این دنیا یه راه مثلا 1000 کیلومتری گفته شما بپیمایید، 1000 کیلومتر فرض کن تهران تا مشهد، یه جاده یه بس ما بپیماییم این رو پیاده بریم. خیلی برای پیمودن این راه به ما یه سری توانمندی‌ها داده، یه سری هم نیازمندی‌های حین راه ما داریم، مثل لباس می‌خوایم، کفش می‌خوایم، خوراک می‌خوایم، در کنار این جاده گذاشته، به ما گفته عزیزم این مسیر رو برو. یه سری فرعیات هم اگه وقتی بود که متصل به این راه اشکال نداره، اینا میتونی بری بیای، میتونی اونجا بری دور بزنی بیای، ولی شاهراه اصلیت همینه، این رو بگیر و برو به سمت مقصد برسی. امکانات ذاتیت محفوظه، امکانات بیرونیت هم در اختیار تو. اینها برای شما عرض کنم که اگر کسی همه این ظرفیتی که داره از چشم و گوش و ذهن و عقل و ایناش استفاده کنه برای که این مسیری که خدا گفته، مسیر چه مسیری؟ مسیر همین واجباتی که گذاشته شده، محرمات که باید ترک بشه، مادین در حقیقت توقف ممنوعی تو راه، گردش به چپ و راستای ممنوعه، اینا که گفته اینا مجموعه در حقیقت این محرمات الهی یا مکروهاتش، توقف نکنید بهتراست. گوش دادید؟ اینجا سرعتتون بیشتر کنید بهتره، مستعبات میشه، اینجا سرعتو زیاد بری بده، این مکروهاته، اینجا اصلا نباید از این ور بری، حرام ها میشه، حتما بس از این ور بری، از این ور فقط واجبات میشه. انات دارید مجموعه در یه جایی مختاری میخواد سرعت تون بری، کم بری، از این ور از اون ور بری، مباحات میشه. این 5 حکم الهی برای پیمودن این مسیر، اگر کسی بتواند از مجموعه ظرفیت و امکانات استفاده کنه تو این مسیر میشه شکر. و کفر عبارت است از 2 چیز: 1، استفاده که از این امکانات در ضد راهی که خدا تعیین کرده، ما اصلا بریم راه دیگر رو بریم اصلا باش، خب اون که گفته برو نریم، اون که گفته نرو بریم، این فعل حرام ها، ترک واجبات، فعل مستحب مکروهات، ترک مستحبات، خب مباحات هم که الان مهم نیست. این میشه شکر. کفر نعمت، استفاده از امکانات در مسیر ضد راه خدا. 2، معطل گذاشتن نعمت‌ها و امکانات، این هم میشه کفر نعمت. یعنی این که من بیام غذایی که میخورم در من انرژی میشه، این انرژی رو چیکار کنم؟ این انرژی رو در حقیقت معطل بذارم، رای بد نرم، رای خوبم نرم، خیلی اینجوری هم معطل میکنند، میذارن هدر میره. ببینید یه بشقاب برنج که ترکیب یافته از مثلا 2000 دانه برنجه، یه بشقاب برنج کوچیک، 2000 دانه برنجه، این بشقاب قطعاً چند تا دانش بیرون بریزه و شما چیز کنید اینا اسرافه و حتما بس نکردی این کار رو، ولی اسراف بزرگتر اینی که این 1990 تا دانهی که من خوردم در من انرژی شد، این انرژی رو کجا مصرفش کردم؟ در چی راهی مصرفش کردم؟ نشستم غیبت کردم، غیبت شنیدم، کار خلاف کردم، یا نشستم هدرش دادم، هیچ کار مثبتی نکردم، منفی هم نکردم، مثبت هم نکردم، هر دو اینا کفر نعمت. یکی از چیزایی که باز توجه کنیم اینه که امکانات که ما داریم بهره برداری می‌کنیم در وجود ما تبدیل به انرژی میشه، این در حقیقت بر این مهم قصه اینه که ما از این ظرفیت ها امکانات. حالا یه نکته عرفانی گوش کن، یکی از بزرگان می‌فرمود که نکته مهمیه، خوب دقت کن، میگو آقا جون برای پیمودن این راه، ما برای برداشتن امکانات که میخوایم این راه طولانی رو، حالا این دنیاییمونه، ما با همین توشه که بر میداریم برزخ هم با چند هزار سال بپیماییم، میدونی که برزخ دیگه امکانات نداره که، امکانات همینجاست فقط، این را راست بریم بعدش هم وارد برزخ بشیم، اونجا هم دوباره بعد قیامت هم دوباره عمل نیست، فقط جزاست. مشتری؟ یعنی هرچی هست و نیست همین دنیاست، تو استفاده از امکانات و بهره برداری و اینا. این بزرگ میفرمود، خیلی مهمه این جمله، میگفت مثل ما در این عالم برای پیمودن این راه طولانی. آخه میگفتیم چرا مولا علی علیه السلام اینقدر فریاد میزنه، آه من قلت زاد و طول طریق، میگه چقدر توشه ها کمی و چقدر راه طولانیه، راه به این طولانی با این توشه کم ما چجوری بس بپیماییمش؟ اینا گفت مولا خوب فهمیده، متوجه شده که چقدر سخت و دشوار. ما چون متوجه نمیشیم، هیچ آهی هم چیه نداریم و اینا، هیچ. لذا سجده که طول سجودی که قرار وارد شده که سجده کنید، ذکر یونسیه رو مثلا داره 300 بار 400 بار حتی 5000 بار بعضی از بزرگان با عجز و لابه و گریه شدید تو نماز شباشون قبل بعدش اینا داشتن و اینا، اصلا ما نداریم. یه بزرگی تا علی ابن مصعب دیروز منبر مفصل اینا رو بحث می‌کرد و اینا، چون اون درد ما درک اون درک رو نداریم، لذا برنامه‌ش هم نداریم اینا. اون درک خیلی مهمه. نکته‌ای که وجود داره اینه که ایشون می‌فرمود که مثل ما برای جمع کردن امکانات و توشه برای پیمودن این راه طولانی، مثل کسی است که می‌خواد یه راه مثلا 1000 کیلومتری رو بره، بهش میگن آقا جون اینجا یه انباریه، تو این انبار هم لباس هست، هم آذوقه هست، همه چی هست، تو 5 ثانیه وقت داری، با این چنگکی در اختیارت میذاریم، هرچی از این انبار ریختی بیرون مال توه که چکار کنی؟ بیا این مسیر رو چکار کنی؟ بپیمایید و برید و اینا. 5 ثانیه فقط وقت داری شما که چکار کنی؟ این امکانات تو برداری و درقت. خب بله، بذار آج خانم تلفنشو بزنه، آشان موبایل ها رو جلو در نمیگیرن ازتون، میگم بیاری تو کلاس، هیچ که نمی کنه. حالا یه ابزاری که درقت بتونین اینو بگیری بریزید بیرون دیگه، 5 هرچی با هر وسیله، حالا تعبیر ایشون بوده، 5 ثانیه شما فقط وقت دارید که امکانات که تو این اتاقه هر چی هم ریختی بیرون مال خودت، میتونی با خودت ببری، این بپیما این راه رو با اون. اینشون میگه ما مسئله‌مون تو این دنیا عمر کوتاهی که داریم، چون هم توشه این دنیا رو باز برداریم با خودمون، هم توشه برزخ رو دیگه، یعنی برای پیمودن این راه طولانی. میگه مسئله عمر کوتاه ما مثلا 5 ثانیه است، بیشتر هم نیست، هر چی توشه برداریم. و این خیر از زاده از تقوا، بهترین توشه هم توشه تقواست. میگفت توشه که بس برداریم برای پیمودن این راه طولانی بسیار زمانش کوتاهه، بسیار زمانش کوتاهه، و ما بایستی خودمون رو جمع کنیم تو این زمان کوتاه. لذا مطلقا نباید وقت طلب کنیم. ببینم تو اون 5 ثانیه شما روی 1000 ثانیهش حساب میکنی نمیکنی؟ حساب میکنی، 1 ذره شو نمیذاری تلف بشه و اینا. الان نگاه کنید ساعت ها تو خونه معطل، الله هیچ کار خاصی نمی کنی، مثبتی نه مطالعه نه کاری نه کار اینا دارین، این اینا خیلی سخته، اینا خیلی بگی نه ما دیگه باسی از ما دیگه تموم شده، ما عمرمونو کردیم، عمر کردین چی؟ اول کارته تو تا لحظه ای که هستی در مسیر تعلم و یادگیری بس بشی، تا لحظه ای که هستی در مسیر عبادت بس، تا لحظه ای هستی در مسیر تربیت بس بشی، هم خود تو تربیت کنیم دیگران رو تربیت کنی، تا لحظه ای که هستی بس این همه ناهمجاری تو جامعه وجود داره، تو مسئولیت داری کمک کنی هر جوری میتونی، هر چی وسعته، یکی میتونه بره کلاس بذاره، یکی میتونه بره خودش کلاس شرکت کنه، یکی میتونه بره روزه شرکت کنه، یکی میتونه مجلس روزه بپا کنه، یکی میتونه بره توی خیریه وایسه چند ساعت کمک کنه، یکی میتونه بره صله رحم رو طولانی کنه، سر بزنه به فامیل منظم. و تو این رفت آمدش دو تا نکته یواشکی هم بگه و اینها، دل فامیل، دل آداب محزون های فامیل رو به جا بیاره، هم هزار تا کار میشه کرد، بشینید حداقل 1,000,000 کار میشه هر کسی انجام بده و اینا، لیست کنید ببین چقدر کار میتونید بکنید. از آن پرسید که من یه سوم میتونم وصیت کنم؟ گفتم بله. گفت چه کاری؟ من 30-40 تاشو گفتم اینو. گفت این همه؟ گفتم بله. شما 1/3 اموالی که دارید رو حق دارید وصیت کنید، میتونید بقیش هم تا حیات هستید ببخشید، بدید رایی که میخوایید اینا، ولی تو 1/3 ارث میتونه نرسه دیگه، وصیت میکنید شما دیگه. بعد گفتم مثلا میتونید برید قرض الحسن این کارا بشه باشه اینا، میتونید برید برای در واقع توسعه فرهنگ قرآن این کارا رو بکنید، میتونید برای کمک به محرومین مسلمان این کارا رو بکنید، میتونید کارهای زیاد بفرن. همین 1/3 هر چی هست، 1/3 شما از 1,000,000 تومان یا 1,000,000 تومان فرق نمیکنه، هر چی هست میتونید تعیین تکلیف کنید مسیر بعد خودتون رو. دیدم یکی از زن مسنی بود و اینا، گفتم وصیت نام گفت ندارم و اینا، گفتم نخ زیر سرت نباشه که مسلمان نمردی اگه تو از دنیا بری و اینا. گفت چیکار میکنم؟ گفت من پولی که ندارم خب سم میگم ندارم. خودم درسته تو درآمدی نداری، مگه اگه سر ما داشته باشی 5 تا حبه قند تو قندون اضافه نمیاد سر سال؟ مثلا فرض کن اول اسفنده. گفت چرا؟ گفتم یکیش خمسه، بیرون نکنی تو 5 تا حبه قند حق تصرف نداری. گفت واقعا اینجوری؟ گفتم واقعا اینجوری. مثلا نگاه به درآمد کاری نداره. این فرهنگ بس ایجاد شه ما سال خمسی داشته باشیم، مگه تعارف داره؟ گفتم تو وصیت‌نامه شما فکر نمی‌کنی به حق کسی رو از روی قصور چیز کردم؟ گو احتمال میدم. گو بنویس احتیاطاً از همین سلس خودت یه خورده بابت رد مظالم میذارم بدن و اینا. این نماز روزه همه فیکس و کامل و دقیقه؟ گو نه، روزه که میدارم یه خورده بدهکارم، وقت نمیکنم، میگه پیرم شدم و نمازم شرد و اینا نمازای ما. گفتم خیلی خوب، شما 10 سال بگو نماز، 10 سال روزه، اینا احتیاطاً برات بگیرند، اشکال نداره. بنویس اینا رو، نه حق توست، هر چی ازت به ارث برسی لااقل بخشی بذار برای همین مشکلات خودت. اونجا برای یه رکعتش میری گیر میکنی. مهم نیست، مهم اینه که گذاشته بشه کنار، این پول رد بشه برای این کار. اون کسی که میگیره نخونده باشه اون مدیون میشه، بله حساب میشه، وصیت کنه. خب وصی درست بذاره کیه؟ میخوای وصی نخوندن؟ بله وصی. لذا وصی میگه آدم متدین پیدا کنید، آدم به در بخور پیدا کنید. ندید به آدم لاابالی، کی الان وصی شماست؟ یه آدم متدینه به در بخور خوب بس داشته باشید تو نزدیکترین فامیلتون، یه آدم خوبی که عمل کنه به وصیت. لذا که وصیت دیگه چیزای بسیار سخت شرعیه. اینا دارید؟ میخوام میگم این حساب کتاب دیگه. خب داریم میریم تو این بحثا چی بشه؟ اما شاکرن و اما کفورا. حالا کفور گفتن از کفر میاد، کفر هم شامل کفر اعتقادی میشه، کفور هم شامل ناسپاسی در نعمت میشه. یادتون باشه کافر معمولا کفر اعتقادی رو میگیره، کفور هم معمولا ناسپاسی رو شامل میشه، اما کفور شامل کفر اعتقادی هم میشه. یعنی انسان ها این ظرفیته که در اختیارشونه، ظرفیته عظیمی که از اون نطفت امشاج اومده که بر اساس اون در قصد ابتلاعات و پاسخگو باشن تو اینا و میتونن با انتخاب خودشون انسان ها شاکر باشن یا انسان ها چی باشن؟ چون هدایت بچه اومده دیگه، چون سم و بسر هم اومد بعد از اون نطفه، هدایت الهی هم اومد. حالا ببینم چیکار میکنی، شاکرن و اما کفورا. این مرد و این میدان بین اسفل سافلین و علایلین تو مختاری، برو بین جلو مایمون میدان ببین چند مرد حلاجی چیکار داری میکنیم اینا صبح تو شب. بدونید اگر خدا نکره برای کفر، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. انا همانا ما، اعتدنا آماده کردیم، للکافرین و فلان سلاسل زنجیرها، بله زمین سلسله میشه سلاسل، و اغلالا و بندها، قل قل میشه زنجیر بند، اغلال زنجیرها، سعیرا آتش شعله بر. اعتدنا آماده کردیم، اعتدنا ببینید، اعتدنا چه بابیه؟ افتعال فعل ماضیه متکلم مع الغیر، ماضیه متکلم مع الغیر، افعلنا باب افعال، اعتده مثل مثلا فسده، افسدنا صلحه، اصلحنا اعتده اعتدنا، باب افعاله، اعتده تو باب افعال آماده کردیم. ان الاب، حالا اونا که اومده مسیح، اینا که کفار که معلوم شد. ببین ان اعتدنا للکافرین، یعنی اگه مسیر کفور رو تو پیدا کردی میشه کافر. کافر که شدی بدون سلاسل و اغلال و سیر منتظرته، یالله شکم نکن. همون آدمی که همه از نطفه امشاج برخوردارن، همه نبتلی منتظرشونه، همه سمیع و بصیرن، همه هدیناه و سبیلند، حواستون باشه این ظرفیت ها ظرفیت های مشترکه، همه این چیزا وجود داره دیگه. حالا اگر اما شاکرن و اما چی کفورا، اگر کافرین شدید سلاسل و اغلال و سعیر نچشه. اما ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ان همانا الابرار نیکوکاران، یشربون می نوشن، من از ک کأسن جام کان مزاجها کافورا هست آمیزه آن کافور، یعنی آمیزه داره، مزاج به آمیزه میگه چیه در آمیخته شده و اینا از کافور، حالا میگه چیه عینن یه چشمه ای اون چشمه ایست که یشرب و بها مینوشن از آن، بها یعنی منها، عباد الله بندگان خدا، در حالی که یفجرونها تفجیرا میشکافن، یعنی جاری میکنن رو از هر جا که بخوان، یعنی اون مسیر رو در حقیقت میشکافن میرن جلو، یوفون به نظر وفا میکنن به نظرشون، نظر اون نظری که دارن نظر کرده یه چیزی بپردازه، در شأن اهل بیت همون قصه معروفی که دارید دیگه. ببینید یکی از بحثای جدی راجع به سوره انسان اینه که سوره انسان مکیه یا مدنی، اکثر قریب به اتفاق مفسرین اهل تسنن میگن مدنی است، روایت امام قاطعانه میگه مدنی است، اگرم آیه لابلا بعدهاش مکی باشه ممکنه، ولی اصل سوره مدنی است، مکی نیست. و سوره در شأن همون قصه ای که معروفی که اتفاق افتاده که در حقیقت روزه بودند و یه شب کی اومد؟ مسکین اومد و بعد یتیم اومد و شب سوم چی اومد؟ از سیری اومدند و در حقیقت افطاریشون رو دادن، قصه معروفی که همتون میدونید و اینا، در شأن اهل بیت وارد شده این سوره و امام حسن و امام حسین علیهم السلام اینا در مکه نبودن، در مدینه متولد شدند و اینا، لذا سوره مدنی است قطعا، اهل سنت هم همه میگند، روایتش هم تقریبا مورد تواتر همه است که در شأن اهل بیت بود، منتها بعضی از آدمای سلیقه و کجندیش دنبال این که همه چی رو انکار کنن، اینا هم گفتن نه مکی اساس رفتی به اینجا نداره، از این بحثا گفتن و اینا، متاسفانه دیگه به هر حال عناد و اینها حتی حصر نداره. خب یوفون یعنی چیکار میکنن؟ وفا میکنن به نظر، یعنی به نظر خود، و یخافون و میترسن، یومن از یه روزی، کان شرهو هست شرش، یعنی شر اون روز، مستطیرا فراگیر شامل، یعنی سیطره داره بر همه چی، شر این. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یطعمون اطعام میکنند طعام را، الطعام این غذا را، على حبه با اینکه چی؟ دوست دارن غذا را. خب بهی هی به چی برمیگرده؟ به دو جا، یکی طعامه، درست هم همین همینجا، یعنی با اینکه غذا را دوست دارن، بازم روزه بودن، گرسنه بودن، خیلی هم نیاز داشتن، ولی بخشیدن، ها ممکنه به طعام بر نگه، به چیز دیگه برگرد، میخونیم تو نکته های ترجمه امروز. مسکین، مسکین مسکین درمانده رو میگن دو اینا، بینوا، یتیم یتیم، اسیر اسیر، حالا فعلا معنا اصطلاحی، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، انما همانا نطعمکم اطعام میکنیم شما را، لوجه الله فقط برای خوشه، اون فقط هم از انما فهمیده میشه، انما نطعمکم همانا اطعام میکنیم شما را فقط برای، آره لوجه الله، برای صورت خدا، اینه خوشنودی خود خدا، معمولا شادی و خوشنودی کسی در صورتش منعکس میشه اینا، لا نریدو نمیخواهیم، منکم از شما، جزاءن پاداشی، ولا شکورا ولا سپاسی را، اینم خیلی جالبه، خلاصه میگه ما طعام میدیم به خاطر خدا، نه از شما جزا میخواهیم، یعنی یه چیزی به اون بدی جاش، و نه حتی سپاسگزاری میخواهیم، شکور مستر، ببین تشکر سپاسگزاری، شما یه وقتی کسی برای کسی کاری میکنی، می درسی میگی یه جا، میگه حق و تدریس من کو، یالو بدید، می وقتی میگی نه حق و تدریس نمیخوام، لااقل ازم تشکر کنید که اینقدر منم براتون حرف زدم و درس گفتم و اینا، شکر میخواهید، میری توی خیریه کار میکنی، کمک میکنی اینا، میگه چیزی دادن که دادن خوبه، جزایی برای خودت در نظر میگیری، نبود لااقل از تشکر که یه تقدیرنامه برام لامصبا چیه ننوشتم، اینجوری ممکنه نگی، حتی ممکنه چیه نگی، ولی تو دلت باشه، وسوسه میشی، هم رو جزا وسوسه میشی، هم رو تشکر و سپاسگزاری، آقای آدم ها همه شون نمیتونن دیگه. بله دیگه آدم های پایین همه شون نمیتونن، راست میگی. آدم ها هر کاری که میخوان مزد میخوان جاش، مزد عاجل دنیایی میخوان. این جزا خدا جزا بده که محفوظه که میده. خدا برای یه نگاه مهربانان شما به یتیم هزاران ثواب، خروارها تنها ثواب برات میگیره، هر شکی نیست. نه دنیایی میخواد، جزا جزای دنیاییه. همین دنیا میخواد یه چیزی، پولی، سکه، یه چیز بذاره کف دستت، اینو میخوای. این خطرناکه. میگه ما این همه تو این شرایط سخت میگه نیازم داشتیم به این قضا و اینا، دادیم به شما فقط به خاطر خدا دادیم، مطلقا از شما، نه الان، نال نورید و مزاره است در آینده هم نمیخواییم، نه جزا که چیزی در ازاش بمودی بعدا بیارید بدید یا چیزی بدید و اینا، مطلقا ما دنبال پاداش دنیایی دریافتی از شما نیست، ولی شکورا حتی سپاسگزاری زبانی هم از شما نمیخواییم. یک کمال فوق‌العاده بزرگ و عالی است. خوش به حال هر کسی که به این نقطه برسه که در تمام کارهای خیری که میکنه هیچ نوع در حقیقت چیزی نیاز نداشته باشه و حتی سپاسگزاری هم نخواد. خیلی زرد البته. یه چیزی میگیم. گوش دادی؟ حتی این جریان تو باطنش هم جزا. حالا اگه تو باطنش اومد لاقل ابرازش نکنه. ابرازش نکنه. که انتظار داشتم از شما که لااقل یه تشکر خشک و خالی هم از ما، حتی مردم موظف این کارو بکنن دا، ولی شما نباید بخوای. این که یه جا میری یه کاری میکنی اونجا یه تقدیرنامه بدن تشکر، اونا موظفن بکنن این کارا رو. فرمود من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این وظیفه اوناست. اما تو وظیفت چیه؟ تو وظیفت دیگه هیچی نخوای. لا نورید و منکم جزا ولا شکر. دائما این آیه رو بگید به خودتون. چی میگی دائما؟ لا نورید و منکم جزا ولا شکورا. حتی سپاس اشکال نداره. میخوام میگم ام نداره، یادش بده تشکر بکنه، از شما هم تشکر کنه، تو از دیگران تشکر کن، این عیب نداره. اینکه این تربیته که، ولی شما نباید متقاضیش باشی. شما برای تربیت بچت بهش یاد بده سپاسگزاری کن، بگه ببین من الان بهت قضا دادم چی ده، از من سپاسگزاری کن، برای یه فرهنگ سپاسگزاری یاد بگیره. این که خوبه، این تربیته. ولی این که دلت قلقلک بشه و برای خود حساب کتاب باز کنی و بعد این بچه سپاسگزاری نکرد ازت بهت بر بخوره و بچه مؤدبی بار آوردی، از دیگران سپاسگزاری کنه، از شما نمی کنه، خب لازم نیست، نبادم ناراحت بشی. اناد دارید؟ میخوام میگم مقامات فرمو، در مقام تربیت اشکال نداره، ولی در مقام این که من چه برداشتی کنم، من چه کار کنم، اونا خیلی مهمه. روشنه؟ انا نخافو، چرا حالا اینقدر ما از این جزا و شکر میگذاریم؟ نخافو من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. رفت تو قیامت دوره. انا همانا ما، نخافو میترسیم، من ربنا از پروردگار ما، یوما از روزی که، عبوسا قمباره، قمطریرا سخت و طولانیه، بسیار سخت و طولانیه، عبوسن قمطر، یک روز قمبار بسیار سخت و طولانی. هر جا میره میگفت ترجیبند قرآن معاده، هرچی تمام شد میره دوباره سر ما. میگه اصلا مبنای این که اصلا ما اینجوری باشیم اعتقاد به معاده که سازنده است. کسایی که معتقد به معاد نیستن خیلی معلوم نیست چیزی بارشون باشه، به جای بند باشه اصلا چیزشون. نه، این خوف از اینه که انسان رو در حد، چون حساب کتاب هست، چه قرار به حساب کتاب اون برسن. خب وقت ما هم کم، قرارش رسیدم تمام کنیم. زارا مراسم داره؟ مراسم چی هست؟ شهادت جشن دارید و اینا. حالا دیگه فاطمیت دیروز شروع شد دیگه. حالا دیگه فاطمیت دیروز فاطمی هست. حضرت معصومه چی؟ در امشب شبشه، به استقبالش میرید. خب چی؟ تفجیر یعنی فجر، یعنی شکافتنه. تفجیر هم همون شکافتن وسیعه، گسترده است، یعنی خیلی چی میشه. یو فجرونه تفجیرا، یعنی می شکافن شکافتنی عمیق گسترده به وسیع، معنی مبالغه داره. مفعول مطلق تأکیدیه، میگم ضربت و ضربن، زدم زدنی. فجر تفجیران یعنی شکاف شکافتنی، یعنی شکاف عمیق و گسترده به وجود. خب حببا با من باشید، خیلی بحث نکنید. ما یه چیزی که میگیم لازمه همه حرفی که ما میگیم شما توجه کنین بهش. یک معنای استواری داره در علاقه داشتن، یعنی آدمی که دوست داره چیزی رو استوارتون دوست داره میگن حب. یه یعنی به معنی دانه رویده شده از زراعت رویدنی، اینو میگن در حقیقت حب میگن. حب دیدی میگن حب به چی میگن؟ به دانه گندم میگن حبه. حب به قرص هم عرب حب میگه، به وصف کوتاه هم حب میگن. سه تا معنا در اصل معنا جامعی واژه وجود داره. این سه تا خیلی مهمه، یعنی سه تا معناست، متفاوت هم هست. معنای اولش رو شما میدونید بیشتر، یعنی اون استواری در علاقه داشتن. در قرآن فعل سلاسی میداد حبه به کار نرفته، ولی از باب افعال و تفعیل به کار رفته. و استفعال، استفعالش هم شایع و استعمال شایعان از باب افعال است. بله، ان الله يحب المحسنين، احب يحب احباب، محب یعنی دوستدار. ولی مثلا حب يحب حابون و محبوبون، محبوبانش اومده ولی مثلا حابون اینا نداره، محب اومده. احب يحب باب افعال. حب مصدر فعل حب يحب بس باشه، آره از مجرده، يحب نیست، اون احب است. حب مستره که به معنای دوست داشتن و گرایش به سوی چیزی لذت بخش است که اگر شدت پیدا کنه عشق نامیده میشه. این واژه مقابل بغض به معنای دشمنی و تنفر از چیزی که مورد پسند انسان نباشه. والذین آمنوا اشد حبا لله، کسایی که ایمان آوردن در دوستی خدا سخت‌ترند، خیلی خدا رو دوست دارن. محبت، نه محبت، نه محبت، اینا نه، یادتون باشه همش فتح هست. محبت خیلی واژه قویه. خود حب میدونی حش خیلی گرم، از حلق در میاد، خب گرمه. خود واژه محبت، حب که معنی عشق، گرم اصلا خودش واژه پرگرمیه. میدونید که تأثیر خود الفاظ در معنا یه بحث مهمی است جای خودش. خود حب خیلی گرم میاد، خود به شفویه، لبها هر چیزی به لبها بیاد، لب بخواد بگیره باز کنه، خودش نشان عشق و علاقه و در واقع تعلقه، حبه. بعد مصدر میمی این واژه سه چهار تا فتحه داره، فتحه اخف و حرکاته. اگر به هام ختم بشه که خیلی آرامش بخشه اینا. نگاه کنین، ما میم هم خودش شفویه، دوباره با لبها کار میکنه. محبت لطیفترین، جادبترین و قشنگترین واژه است از حیث بار محتوایی، بار معنایی، تلفظ خوب، ادای خیلی قشنگ، دو تا حرف شفوی اول آخره. ناگو ما باش لباش رو میشه حبت، با تم تمام میشه میشینه. خی خودش خیلی گرمه، خود به خیلی زیباست، گوش دارید. بعد فتحه که پشت هم اومده خیلی اخف حرکاته، یه واژه خیلی متفاوتیه. اینا رو تو بحث فقه اللغه ما بحث میکنیم که هیچ وقت برای شما معنو بحث نکردیم و بحث هم نخواهیم کرد هیچ وقت. واژه کله حروفش چطور تو معناش اثر دارن و بالعکس، و اینا چه نظامی داره، قانونش چیه، حساب کتاب زیادی داره و اینها، ولی ضروری نیست. نه، به درد شما نمیخوره. برای شما عرض کنم که محبت یعنی خواستن و تامل به چیزی که آن را خیر میپنداری. این لفظ مصدر میمیه و تایم برای مبالغه است. این برای مبالغه. والذی بلغیت علیک محبتا منی، و بر تو محبتی از جانب خود افکندم. حالا بحث حب و حبه یعنی دانه های خوراکی غذایی است، مثل گندم و جو، اون چی که قابل درو کردنه. ولی گاهی به دانه های دیگر هم گیاهانان میگن. ان الله فالق الحب و نوا، خدا شکافنده دانه و هسته است. احبه که گفتیم زیاد به کاراتون تو باب افعال، احبه، احببتا، حبه میدونی فقط پنج صیغه اولش ادغام میشه. مد 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 احب 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 جز شیقه شیش دوازدش برچهش ادغام داره. یومد دو یومد دانه یومد دونه تومد دو تومد دانه یومدد نه تومد دو تومد دانه تومد دونه تومد دینه تومد دانه تومدد نه امد دو نومد یحب و یحبانه یحبونه، تحب و تحبانه یحببنه، تحب و تحبانه تحبونه، تحبینه تحبانه تحببنه، احب و نحب و ماشاءالله واردید. استحبم که روشنه، استحبابم یعنی استحب علی ترجیح داد و اینا واژه رو میبینید واژگانو. راجب ضمیر، ضمیر مرجعش خیلی مهمه چون وقت کمه فقط میگم. این یطعمونه طعام علی حبهی صفحه 45 میبینید یه چیزایی دارید میبینید. آره ببینم این ها به کی برمیگرده. خیلی مرجع ضمیر مهمه، ضمیر جای اسم میشینه، مهم اینه که اون اسمه کیه که این ضمیر بخواد بهش برگرده. این دوره بحث خیلی جدی و کلیدیه. توجه بفرمایید که ما در حقیقت این چیز رو، ها رو که اینجا ما داریم، میتونه به طعام برگرده که نزدیکترینه. میگه یطعمون الطعام علی حبهی، طعام رو میبخشند با اینکه دوست دارن، علی حبهی یعنی مع حبهی، با اینکه علاقه مندن به این طعام. ها برمیگره به طعام، آنها با اینکه علاقه به طعام دارن اون را انفاق میکنن، با اینکه طعام نیاز دارن، علاقه هم دارن بهش، ولی میبخشنش. دوم اینکه فرمود به الله برگرده، یطعمون الطعام علی حبه، آنها به عشق پروردگار اطعام میکنند. بله دیگه شأنشون میخوره به دومی بهتر و اینا، ولی معنای اولی ظاهرتره چون مرجع نزدیکتر طعامه. ولی برای اهل بیت بله به عشق پروردگار اطعام میکنند. با قرائن بعدی هم که برای انما لا نریدو میکنم جزا اولاشو انما نطعمکم چی؟ لوجه الله، با اینم سازگار، فقط به خاطر خدا. ولی البته اولی هم خیلی مهمه، کسی که روزه است، گرسنه شدیده، خب معلومه غذا اومده، معلومه خیلی علاقه داره به این غذا بخوره، با اینکه غذا رو علاقه داره اطعام میکنه، خیلی فضیلته، این خودش فضیلت بزرگیست، چون لوچلاشو بعدم میاد میگه. ولی با علا رقم علاقه مندی و نیاز به این غذا میدهید. ببینید آدم ها که از سر سیری چیزی میدند ثواب داره ها، ولی خیلی نیست. پول داره اینقدر پول، به قول یارو خرپوله دیگه، اصلا مونده چیکار کنه؟ میگه بریم اینم بده بره دیگه، اونقدر لباس اضافی داره مونده رو دستش، جاشو تنگ کرده، دو تا باغچه درست میکنه رد میکنه میره، میخواد راه خلاص شه دستش میده میره. این خیلی فرق میکنه، لباس که تو دوست داری داری هم میوش علاقه داری که خوشش میاد، یا احساس میکنه آدمی است این لباسو بهش ببخشی خیلی خوشحال میشه، اونو بده ای راست میگی. یه تابلویی که بده خوشش بده، این تابلو تو خیلی بهش علاقه داری، اینا اگه تونستی بکنی از خودت بری، یه انگشتری مثلا، یه چیزی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حب این محبت همون پیوند قلبی است، اون چیزایی که با قلبت گره خورده بهش، خیلی بهش عشق می‌ورزی، خیلی دوستش داری، به بر نمی‌رسید، به دریای وسیع و بیکبر یعنی صحرا، به دریای وسیع خوبیا و نیکیا نمیرسید شما، مگر اینکه از اون چیزایی که دوست دارید بکنید از خودتون برید. اصلا فلسفه انواق کندنه، چیزی که کنده شده که مهم نیست که، البته بعضی همین هم نمیدن ها، لعیمند، آدم لعیم کسی نه خودش میخوره نه به دیگران میده، گوش داری؟ بعضی همین هم نمیدن، دیدی میذاره میگنده، میگیم بابا این در خراب میشه تو، نه شاید فردا بخوام، چون نمیخورم میگنده بعد میره سال داشغال. اینا لعیمه، اینا آدم های خطرناکی هن، خیلی آدم های خبیثی هن و ما داریم. خب بعضی ها علارمی دوست دارن گل میوهشون و گل چیزشون رو میدن به آدم مستحق و مستضعف، چیزا که علاقه بهش دارن. مهم این که علاقه رو بکنی، این هنر همینه، اصلا فلسفه همه رفت آمده برای همین نقطه است که ببینم تو میتونی از خودت بکنی یا نه، میتونی خانواده غیر خانواده خودتو تعریف کنی برای خودت، میتونی غیر از پسر من، دختر من، شوهر من، همسر من، خونه من، یه چیز غیر از این منم پیدا کنی یا نه؟ میشه یا نه؟ این فضا رو در حقیقت به نفع چهار تا محروم و مستضعف میشکنی، منافعی هم در اختیار اونا بذاری یا نه؟ از اونچه که مال خودته یا اونچه که اجازه دادن توش تصرف کنی، نه داری؟ بنابراین این خیلی پسندید است، مطلوب همینه، مطلوب چیه؟ همینه. خب با وقت نداریم دیگه، این زمین را چیز کنیم، گفتاره ایداتی هم نگاه کنید، خیلی بحثای خوبی داره. یه لحظه با من باشید، اینه باید دوام بعدم بخونید. نگاه کنید، گفتیم که صحنه تئاتر جملات عربی چهار تا نقش داریم، تو این تئاتر بازی میکنن، نقش رفع و نصب و جر و جزم. بگید رفع و نصب و جر و جزم. کلماتی که توی این نقش بازی میکنند، خب این نقش رو میگیرن، اونی که رفع میگیره مرفوع، نصب میگیره منصوب، جر میگیره مجرور، جزم میگیره مجزوم. یادتون باشه رفع و نصب مشترک بین اسم و فعله. اول از این حرفا هیچ وقت نقش نمیگیرن، یادتون باشه هیچ حرفی نقش نمیگیره، فقط اسم و فعل نقش میگیرن. این اسم و فعل مشترکاً رفع و نصب میشن. اسم هم مرفوع هم منصوب، فعلم هم مرفوع هم منصوب. اما جر مخصوص اسمه، همونطور که جزم مخصوص فعله. هیچ اسمی مجزوم نمیشه، همونطور که هیچ فعلی هم مجرور نمیشه، نه مکسور، مجرور نمیشه. آقا علامتای اینا گفتیم رفع اصل علامت ضمه است، نصب فتح است، جر کسره است، جزم سکونه. حالا گفتیم اونی که آخرش تغییر میکنه به حسب تغییر عوامل میشه محرم، مثل سعید، جا از سعیدون، رایتو سعیدن، سمیتو من سعیدن. ببین دون دن دن، بگید دون دن دن. این اعرابه تغییر میکنه، خب حسب عوامل رو تغییر میکنه، اینو تغییر میکنه نقشو. یزربو، ان یزرب، لم یزرب. ببین بو با ب، بگو بو با ب. این حالا تغییر میکنه دیگه، مربه. کلمه‌ای که آخرش مطلقا تغییر نکنه، ما یه دقیقه بیشتر وقت نداریم تا ساعت ده، آره یه دقیقه وقت داریم، آخرش تغییر نمی کنه میشه که مبنی. مبنی یعنی اینجوری ساخته شده، اسم مفعوله از بنیه، مبنوی یعنی برازه مفعول، واب در تبدیل یه میشه مبنوی، مبنوی میشه مبنوی، دوتا یه ادغام میشه مبنی، مثل مهدوی، هدیه، مهدوی میشه مهدی، مهدی اسم مفعول هدایت شده، معنوی میشه معنی، معنی و مهدی و مبنی و آره اینا هم اینجوری اسم مفعولن. خیلی خوب، مبنی اینجوری ساخته شده، یه سری کلمات داریم هر جا بذاری آخرش تغییر نمیکنه. خوب دقت کن، آخرش تغییر، این کلمه که آخرش اصلا تغییر نمیکنه بهش میگم مبنی. ببخشید این که آخرش تغییر نمیکنه، آخرش همش یه حالت داره، بله همش یه حالت داره، اصطلاحا میگن مبنی بر همون حالته. مثلا انت، ضمایر همه مبنیان، انت برای تو یک مرد همیشه انت است دیگه، برای تو یه بیاریم که انتو یا انت، انت اگه گفتیم برای تو یک زن میشه کلا، تو هر یه واژه دیگه است این، یا هوه، یا خوشو هوه، هوه نداریم ما، هوه هوه است، یعنی او آن یک مرد، مبنیه بر فتح بهش میگن. کلمه مبنی یا آخرش همیشه مفتوحه میگن مبنیه بر فتح هوه، گاهی همیشه مکسور آخرش کسره داره، مثل امسه مبنیه بر کسر، گاهی انته مثلا، گاهی همیشه مذمومه، مثل چی؟ منزو مثلا دیگه، نحنو، حیسو، اینا مبنی بر زم، گاهی هم همیشه چیز داره، سکون داره آخرش، میگه مبنی بر سکون. خب مثل من، هم، آ، ای، او ساکنن، یادتون باشه الا مبنی بر سکونه، فی مبنی بر سکونه، آ، ای، او آخر کلمه باشه، الذی هم که مبنیه مبنی بر سکونه، همیشه یادتون میشه آ، ای، او در آخر کلمه سکون حساب میشه. این درسی که می‌خواستیم بگیم همش این بود. حالا دیگه تموم شد بحث ها. فعل ماضی دیگه معلومه، ملاک لام الفعلشه، نصر، 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 اینا مبنی بر فتحه، مبنی بر ضم، نصرو، ببین ضمه داره رش لام الفعلش. اما مبنی بر سکون 6 تا 4 تا مبنی بر سکونه، نصر نه، بگو نصر نه، ره چی داره؟ سکون داره، نصرت، نصرتمان، ببین ره چی داره؟ سکون، سکون، نصرتم، نصرت، نصرتمان، نصرتن، نصرتو، نصر نه. تمام. فعل مضارع در دو صورت مبنی میشه، یادتون باشه وقتی این با نون جمع مؤنث میاد، ینصر نه و تنصر نه، بگو ینصر نه و تنصر نه، من اینو مبنی بر سکونه. یکم وقتی نون تاکید میاد آخرش، ینصرن و ینصرن، اینا مبنی بر فعل یا مبنی بر ضمه. امر حاضرام یادتون باشه کلا مبنیه، عنصر مبنی بر چیه؟ سکون. حالا هر کی تونست بگه عنصر مبنی بر چیه؟ انصرا مبنیه، شک نکنید، مبنی بر نون محذوفه، مبنی بر حذف نونه. انصرو مبنی بر حذف نون، اینو یاد بگیرید. در صفحه 51 اومده انصرو، اینا مبنی بر حذف نونه. انشالله کارگاه رو کار میکنید و پرسش تمرین کار میکنید تا جلسه بعد، که انشالله عمری بود ما خدمتون هستیم. چی؟ جمله هو الله الذي لا اله الا هو، مبنی بر فتح دیگه. انت الذي تحكم بين العباد، مثلا اینا خیلی زیاده، اینا که مثال زیاده. خب چون میخوام مراسم جشن بگیرید، ما دیگه با عزتون اینجا رو باید ترک کنیم اینا. که سوالی داشت بیاد بپرسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله